بسیار ارزشمند هست. میدونید ما موضوعات ارزشمند به سراغش رفتن یک مقدار توان اندیشه
بیشتری میخواد. آقای لطفی عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، یه بخشی رو ما آماده کردیم در خصوص همین فیلم قدمگاه، میخواییم تقدیم کنیم، بشنویم به اتفاق همدیگه و بعد باز هم در مورد همین موضوع با شما و آقای دکتر همایون صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم بشنوید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و طی 40 سال گذشته فیلم های زیادی با موضوعات مذهبی ساخته شده، اما موضوع مهمی مثل مهدویت تا حد زیادی مقفول مونده و چندان بهش پرداخته نشده. تعداد فیلم هایی با این مضمون انگشت شماره. در سینمای ایران تنها یک فیلمه که به طور مستقیم مسئله مهدویت رو مطرح کرده، فیلم قدمگاه. سایر فیلم های این حوزه تنها به مفهوم مهدویت و انتظار در بیان داستانشون پرداختن.
میرم قدمگاه، گفتم که نظر دارم.
آها، همون نظر دستانه هست.
بله آقا.
تولدش چه ربطی به امام زمان داره؟
پدر و مادرش سالها بچه‌شون نمیشد. گوهر متوسل شد به امام زمان. وقتی که رحمان مرد گوهر حاجتش گرفته بود.
برای همینه که هر سال نیمه شب و میفرستنش قدم کن.
آره، هیچ کدوم تو اون روز نمیتونن تو چشاش نگاه کن.
ولی امسال مجبور.
آقا کجا رفتی؟ آقا
سوال اینجاست که چرا به موضوعی چنان با اهمیت که قابلیت‌های زیادی هم برای ساخت آثار هنری داره اینقدر کم توجه شده. سینمای ما ظرفیت بسیار زیادی برای بیان جلوه‌ها و مفاهیم انتظار داره که شایسته است از این ظرفیت‌ها به شکل صحیح استفاده بشه.
خب این بخش رو به اتفاق شما شنیدیم، آقای لطفی هم شنیدن و همینطور جناب آقای دکتر همایون، و من خواهش میکنم که ادامه صحبت ها رو. آقای دکتر شما نظری دارید در مورد این موضوع؟
بیشتر ترجیح میدم که از فرمایش آقای لطفی استفاده کنیم، ولی چون میفرمایید عرض میکنم. ببینید ما اشکالمون همون جوری که شما هم حد زدید و درست میفرمایید، واقعا حدسم نیست، درستم هست، آقای لطفی هم تا حدودی داشتن همینو میفرمودن، اشکال ما در همین حوزه ایه که بنده رو به نمایندگیش پذیرفتید، یعنی پژوهش های حوزه مهدوی. ما به ویژه در مسئله علم و تولید علم در موضوع مهدویت ضعف جدی داریم، علی رغم این که میتونیم بگیم که در این چندین سال گذشته خیلی رشد کردیم به نسبت قبل، ولی هنوز به نسبت اون چیزی که باید باشیم ما پژوهش‌های مبتنی بر جهش علمی انجام ندادیم. طبیعتاً وقتی که ما نتونیم علم رو تو این حوزه توسعه بدیم، تبدیل به ادبیات نمیشه و ادبیات تبدیل به هنر
نمیشه.
بالاخره هر کسی هم قراره فیلم بسازه، فیلم نامه میخواد دیگه. خودت فیلم نامه نویسی و سناریو تولید کردن یه کار مهمیه، اونم سرش بر دوش ادبیاته. باید ادبیات این حوزه تولید شده باشه تا بشه به زبان هنر بیانش کرد. مثال همین فیلم قدمگاهو که شما فرمودید، ببینید این که باعث میشه ما امروز بگیم تنها فیلمی که داریم قدمگاه هست، به خاطر اینکه دیدگاهمون نسبت به مهدویت به شدت تنگ و بسته هست. یه موضوع شخصی، رابطه شخصی ما با امام میبینیمش، در صورتی که اگه چشم باز کنیم میبینیم جامعه و جامعه جهانی به شدت از این تصور ما که ادعای تخصص در حوزه مهدویت میکنیم جلو افتاده.
بله.
یعنی موضوع توجه کلان به حوزه مهدویت،
با یک هدفی دارن پیش میرن و دارن خیلی تلاش میکنن، برعکس ما که حالا مدعی این موضوع هستیم ولی خیلی داریم کم کاری میکنیم تو این زمینه.
ببینید من میخوام مثال بزنم خدمت شما، خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلحشور، شما فکر میکنید که فیلم حضرت یوسف فیلم مهدوی نبود؟ یه کمی دیدمونو باز بکنیم، من چون خدا رحمت کنه با ایشون مشهور بودم و در جریان فیلم بودم، کاملا نگاه ایشون نگاه مهدوی بود.
بله.
بالاتر از اون فیلم ملک سلیمان آقای بهرانی شما اساسا مهدوی نمیبینید.
چرا؟ بله.
ما اگر که مهدویت رو گسترش بدیم، مفهومش رو توسعه بدیم، به تاریخ انبیا برگردونیم، بدونیم که انبیا همه اومدن که این اتفاق بیفته، اونا اومدن همه اون تلاش ها رو کردن، نه فقط برای اون روز خودشون با یه نگاه آینده نگرانه اومدن برای اینکه این اتفاق در آخر زمان بیفته،
بشارت بدن برای آخر زمان
و کار کنن. بله. غیر از بشارت اومدن که کار کنن، زمینه رو فراهم بکنن.
بله.
همون چیزی که ما ادعاشو امروز میکنیم، زمینه سازی ظهور، خب غایتا شما همه تاریختون درگیر این ماجرا میشه. از اون ور مسائل به شدت مهم دینی، عاطفی، انسانی وقتی داره مطرح میشه، مهدویت نیست؟ میتونه نباشه، میتونه توی ذهن فیلم ساز ما این چنین نبوده باشه، ولی من میخوام عرض کنم که داره این اتفاق میفته، فیلم سازای ما دارن به ابعاد متفاوت مهدویت توجه میکنن و اگر اسمش رو مهدویت نمیذارن یا متوجه نیستن یا متوجه هستن و دارن یه جوری توی جامعه تلاش میکنن که کم کم این ایده مطرح بشه. در این حال من تصورم اینه که سینمای ما صرف نظر از حال مسائلی که خودش در درون خودش داره، اون بخش متعهد به دین و انقلاب اسلامی شو عرض میکنم، متوجه موضوع مهدویت شده و البته کمه، همونجوری که عرض کردم هم ما کم کاری کردیم هم در حوزه هنر کم کاری انجام شده.
بسیار عالی، متشکرم. آقای لطفی نظر شما چیه؟ خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت عرض کنم که آقای دکتر نکته درستی رو اشاره کردن بهش که توی صحبت ها من میخواستم به همینجا برسم. ببینید ما وقتی که داریم از مهدویت از انتظار داریم حرف میزنیم، یک انتظار و مهدویت خاصه که توی قدمگاه هم تازه بهش درست پرداخت نشده، یعنی بخشی از فیلم قدمگاه به این موضوع میپردازه ولی کلیت اثر یک موضوع دیگه رو داره بیان میکنه. ولی یک مسئله مهمتر هست، ما وقتی که داریم از مهدویت از انتظار داریم صحبت میکنه، از رسیدن به نیکی، به یک سرانجام خدایگونه و خداپسند داریم حرف میزنیم که یک شخصیت، حالا ببینید ما وقتی داریم صحبت می‌کنیم شخصیت، وقتی خواستیم سینماییش بکنیم میگیم قهرمان دیگه، یک قهرمان انسانی منتخب رو داریم ازش حرف میزنیم که قرار دنیا رو به سامان برسونه. خب این مسئله همونطور که توی صحبت‌های آقای دکتر بودن، توی خیلی از فیلم‌های نه تنها ایران، دنیا هم حضور داره. این به شکل عامش همینه و هر جا فیلمی مثل بوی پیراهن یوسف، وقتی که ما در واقع میبینیم شخصیت اصلی انتظار جواب میده، یک جورایی ما داریم مهدویت رو توی این فیلم میبینیم دیگه. یعنی فیلم ابراهیم ماتمیکی ها هم همونطور مثل فیلم های دیگه که آقای دکتر مثال زدن در همین جهت هست، یا هر فیلم دیگه ای که شخصیت اصلیش قهرمان پاکدستش قراره به نتیجه خوب برسه، ببینید ما انتظار میتونیم یک انتظاری داشته باشیم که سرانجام داشته باشه.
بله.
و ما به یک موقعیت خوشایند و خوبی برسیم. اون خوب بودنه در نظر ما شیعیان میشه یک موقعیت خداپسند.
بله.
ولی این موقعیت خوب رو بهش برسه، یک جورهایی میشه گفتش که غیر مستقیم تبلیغ در واقع مهدویت هستش. ولی اون چیزی که مسلما توی ذهن شما بود از اون جمله‌ای که به کار بردید، گفتید قدمگاه یک فیلمی هستش که به شکل مستقیم به این موضوع پرداخته، درسته. یعنی توی سینمای ایران به همون دلایلی که هم آقای دکتر گفت هم شما گفتید و هم توی صحبت‌های من بخشش بود، نتونسته و شاید هم میگم دشوار باشه. میدونید ما وابستگیمون اونقدر و عشقمون و ارادتمون اونقدر زیاد هستش به این شخصیت که گاهی اوقات نمیتونیم ازش فاصله بگیریم.
بله.
ببینید توی بعضی از هنرها مثل شعر، این فاصله نگرفتن تبدیل میشه به حس، تبدیل میشه به یک جلوه. یعنی شما دقت بکنید که امام زمان توی شعر ما چقدر تبلور بهتری پیدا کرده.
بله.
یا توی ادبیات در واقع توصیفیمون که توصیف ادبی داره چقدر وصف عاشقانه‌ای داره.
بله.
یعنی شما وقتی که آثار مختلف رو دارید نگاه میکنید، ببینید حتی توی کارهای آقای شجاعی هم سید مهدی شجاعی هم این قضایا رو میتونید ببینید. وقتی که پای کلمه وسط میاد، وقتی که پای احساس وسط میاد، شما قاعدتا میتونید از هنرهایی مثل شعر، مثل ادبیات بیشتر کمک ببرید. ولی توی سینما وقتی که قرار فیلم بشه، حالا یک هوشمندی و یک ظرافت و یک درک بهتری میخواد که قاعدتا موضوع رو همونجور که توی صحبت ها بود بهتره که غیر مستقیم تر به سراغش بریم. منتها یک نکته هست، بعضی از فیلم های ما مثل قدمگاه باید موضوع مشخص بشه، یعنی باید فیلمساز ما معلوم بکنه که آقا یک جاهایی ما وقتی که داریم از محتویت میگیم، وقتی که از به سامان شدن دنیا داریم میگیم، وقتی که داریم از انتظار حرف میزنیم، منظورمون چه انتظار هست و ما اعتقاد داریم که این انتظار چگونه باشه. انتظاری درسته. که برای دنیا هم غریبه نیست،
یعنی
دنیا هم منتظر منجی هست که بیاد وضعیت رو به سامان بکنه. یعنی حتی همین بیماری کرونا، بیماری که این ویروس به وجود آورد، خودش یک جرقه بود توی ذهن آدم ها. یعنی باز ما داریم دنبال منجی میگردیم، نجات دهندهی میگردیم، منتها نجات دهندهی که اجالتا خداوند احتمالاً، حالا این که میگم احتمالاً، ما که خیلی دوست داریم که منجیمون هم منجی مورد نظرمون باشه، برسه ما رو نجات بدیم
انشاءالله به امید خدا. ولی آقای لطفی، حالا انشالله در مورد همین موضوع کرونا و وضعیتی که الان در جامعه جهانی به وجود اومده هم مفصلا صحبت خواهیم کرد. در مورد فیلم ها و ساخته های کارگردان های کشورمون، خب کارهای زیادی اتفاق افتاده و ساخته شده. غیر از قدمگاه میشه به ساخته که ساخته محمد مهدی اسگرپور هست و کار اینجا چراغی روشن است ساخته سید رضا میرکریمی، خدا می آید ساخته مجید مجیدی، بوی پیراهن یوسف ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا و پویا نمایی شاهزاده روم ساخته آقای هادی محمدیان میتونیم اشاره بکنیم که به نظر من باز هم باید کارهای بیشتری در این زمینه ساخته بشه و فعالیت بیشتری از طرف سینماگران ما انجام بشه. اجازه بدید یه بخشی رو بشنویم به اتفاق شما و آقای دکتر همایون، بعد باز هم برمیگردیم و با شما صحبت میکنیم.
هر آنچه خداوند بخواهد همون خواهد شد جناب کرایتوس.
با نیایش های بانو ملیکا به درگاه خداوند، عروسی من با خیر و برکت همراه می شود.
کرایتوس فرد خوبیست مادر.
ماریا جان، به جای این حرف ها بهتر است به فکر مراسم عروسی باشی.
به نام خدا، بنده هادی محمدیان هستم، نویسنده و کارگردان انیمیشن شاهزاده روم. حدودا از سال 87 بنده با گروه هنرپویا همکاری کردم. البته خب در ابتدا وقتی کارو شروع کردیم، کار سریال انجام میدادیم، کار کوتاه انجام میدادیم، توی برنامه بلند مدت دوست داشتیم کار سینمایی انجام میدیم که الحمدلله محقق شد و شاهزاده روم تولید شد و تولیدات بعدی که ان شاءالله داریم تولید میکنیم.
فکر اولیه شاهزاده روم چی شد؟ صفر تا صد این قصه رو برای ما بگید.
توی گروه هنرپویا خب یه چارچوبی ما داریم برای انتخاب ایده ها. راجع به این ایده هم خب قبلا ایده های مختلفی اومدیم، راجع به این ایده هم صحبت کرده بودیم و چون قصه خیلی جذابی بود، پتانسیل خیلی خوبی داشت، نظر همه این بود که راجبش کار بکنیم. حالا زمان عقبتر رو فیلمنامه کار کردیم، رو ایدهش کار کردیم، فیلمنامهش نوشته شد و حالا بذات و پتانسیلی که اون موقع داشتیم و خب با توجه به اینکه برای کودکان و جوان بود، خب یه خورده پیچیده‌تر هم بود، سخت‌تر بود، ولی خب خدا رو شکر برای اون موقع تونستیم حالا اون تمام‌بندی که در همون حد که تمام‌بندی داشتیم کار انجام بدیم. هر کشوری، هر فرهنگی برای خودش قصه‌های خودش رو داره. نمیتونیم بگیم قصه ها حالا ارزش‌بندی توی حالا قصه‌ها تو جوامع چجوری، ولی ما خودمون حالا با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی که داشتیم فکر میکردیم که قصه جذابیه، هم مخاطب داخلی خواهد داشت هم مخاطب خارجی. تو حالا فضای اسلام حراسی و فضای ایران حراسی و اینا که وجود داره، خب این خیلی قصه مهمی برای ما بود که ما بگیم بچه مشترک هم با هم دیگه داریم و از این جهت خب بتونیم نزدیک بشیم به حالا اقوام دیگه و در فرهنگ های دیگه با هم در دیالوگ مشترک داشته باشیم.
اینها آیاتی بود از انجیل متا باب 24. جناب اسقف، آیا منظورتان از موعود همان عیسی مسیح است؟
نه فرزند، در کتاب مقدس از موعود بسیار نام برده شده که در 86 جایان مراد از موعود شخصی غیر از عیسی مسیح.
15:45 دقیقه و 22 ثانیه است و شما شنونده ویژه برنامه ماه من هستید به مناسبت خجسته میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف که یک بار دیگه از طرف خودم و همه همکارانم به شما تبریک و شاد باش عرض میکنم و دو تا شماره تلفن خدمتون عرض کردم 224000 و 225952 که میتونید از این دو طریق با ما در ارتباط باشید، تلفن بزنید در مورد هدیه‌ای که برای امام زمان علیه السلام در نظر گرفتید برای ما صحبت بکنید و اینکه از طریق فضای مجازی هم میتونید به ما پیام بدید 0910-4-8-162 در واتساپ میتونید با ما در ارتباط باشید و به هر حال اگر که واگویه‌ای دارید، اگر صحبتی دارید، اگر در مورد امام زمان صحبتی دارید و دلتون میخواد باهاش صحبتی بکنید و درد دلی بکنید، حتما از این طریق با ما در ارتباط باشید. خوشحال میشیم که پیامای شما رو دریافت بکنیم. اما این بخشی رو که تقدیم حضورتون شد در خصوص کار پویانمایی شاهزاده روم بود که ساخته آقای هادی محمدیان بود، صحبت‌های ایشون رو شنیدیم و حالا من با توجه به این قسمتی که تقدیم حضورتون شد از آقای دکتر همایون میخوام خواهش بکنم که در مورد این پویانمایی و اینکه اصولا ما به عنوان کسانی که داریم توی یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم، من به عنوان یک گوینده رادیو، به عنوان یک مجری، شما به عنوان یک استاد دانشگاه، جناب آقای لطفی به عنوان کارشناس سینما و ادبیات، هر کدوممون یک وظیفه‌ای داریم. فرد افراد این جامعه وظیفه‌ای دارن در قبال موضوع مهدویت و انشاءالله ظهور امام زمان علیه السلام. سهم خانواده ها به نظر شما با توجه به اینکه حالا بازی هایی ساخته میشه، بازی رو که اسمش بازی موعود هستش، ساخته شده اینطور که گفته میشه و در اون حالا اتفاقاتی میفته که اون موعود مورد نظر یک سری به اصطلاح کارهایی رو انجام میده که منجر میشه به اینکه کسانی که مخالف صلح و امنیت و آرامش و خداپرستی مردم هستن به جهنم فرستاده میشن در نهایت، بله، دارک سایدر یا همون جهنم به اونجا فرستاده میشن. نظر شما در مورد این که من به عنوان مثلا مادر یک خانواده، شما به عنوان پدر یک خانواده، هر کدوم از ما چه وظیفه‌ای داریم، چطور باید فرزندانمون رو با این موضوع آشنا بکنیم و چقدر میتونیم روشنگری بکنیم تو این زمینه؟
ببینید، من یه مقدمتاً یه نکته عرض بکنم خدمت شما. ما متاسفانه یه تصویری از مهدویت داریم، خیلی وقته که این تصویر مونده و به نظرم میرسه که حتما باید یه کمی جا به جا بشه و اون اینه که مهدویت یکی از اعتقادات ماست، بله، یا حتی از اعتقادات ما یکم پایین تر، یکی از اتفاقاتیه که قراره در جهان یه روزی بیفته که توی مجموعه معارف اسلامی ما و بقیه ادیان هم بهش اشاره شده.
بله.
مثل این که مثلا میگیم که یه روزی این کوه دماوند قراره که آتش بشه.
خب
مهم هم هست، ولی همه زندگی ما نیست.
درسته.
برای همه مهم نخواهد بود. یه روزی مثلا فرض کنید که قراره کجای زلزله چند ریشتری بیاد، یه اتفاقی قراره بیفته، ما اون کنجکاویمون گل میکنه، برامون خیلی جالبه بدونیم حالا این اتفاق میفته یا نمیفته، بعد زندگیمون هم داریم کنارش میکنیم.
بله.
یعنی این تأثیری روی تدریس من توی کلاس، رو مغازه داری اون آقا توی مغازش، اینا نمیذاره. این یه واقعیه که قراره کنار این زندگی اتفاق بیفته، ولی واقعش اینه که مهدویت اینجوری نیست در اعتقادات ما. مهدویت نقطه مرکزی اعتقادات ما،
جهان شموله در واقع.
همه اون چیزی که هدف از خلقت بوده پیرامون مهدویت قابل تجمیع هست.
بله.
خیلی موضوع بزرگ و مهمی و ما متاسفانه تا به حال اونجوری که عرض کردم نتونستیم نشون بدیم که چرا، همون سوال اول شما، چرا ما به مهدویت نیاز داریم؟ اگر مهدویت شکل نگیره، اگر این ماجرای ظهور شکل نگیره، کجای عالم دچار خطری میشه؟ ما اصلا تصور این چنینی نداریم که اگر نبود عالم نبود، اگر نبود این حرکت ما اصلا نبود، اصلا قرار نبود ما دیگه به این شکل زندگی داشته باشیم. خب اگر ما اینجوری بیاریم مهدویت رو در نقطه محوری زندگیمون، هر کدوممون پاسخ خودمون رو پیدا میکنیم، هم من اهل تدریس میتونم بفهمم که قراره چگونه پژوهش کنم و قراره چگونه تدریس کنم و چه نسلی رو با تربیت کنم، هم شما و هم خیلی کسای دیگه‌ای که توی این حوزه هستن، و هم حالا سوال شما موضوع خانواده ها، توجه خانواده ها به مهدویت و پرورش بچه ها بر اساس این باور کلان و جامع و گسترده که موضوع به شدت مهمیه. خب شما نهایتاً خیلی به قول همین مثالی که زدید میخواید هنر کنید، میرید یه بازی مهدوی برای یکی از برای بچهاتون میگیرید و میدارید میارید رهاش میکنید میره بازی میکنه، بعد آخرش میشه اون چیزی که حالا شاید بشه بازم در موردش بیشتر بعدن صحبت کرد که هالیوود دنبالشه که آخر زمان رو یه صحنه به شدت سیاه نشون بده.
بله.
که همه ازش نگران باشن و بترسن و مثل این ماجراهایی هم که پیش میاد و در واقع نگرانیشون رو بیشتر بکنه.
آی دکتر، در مورد همین بازی موعود هم اتفاقا بخشی رو همکارانم آماده کردن که اگر اجازه بفرمایید این بخش رو بشنویم و بعد باز هم برگردیم و ادامه ای صحبت رو.
جنگی ناتمام. شیاطین و فرشتگان برای تصاحب بهشت درگیر جنگی طولانی اند. انجمنی به نام شورای سوخته، نهادی که به وسیله قوانین باستانی با هدف حفظ نظم و تعادل تشکیل شده. بازوی اجرایی شورا گروهی مخوف موسوم به چهار سوارند. در این گیرودار انسانها بدون هیچ برنامه ریزی خاصی خلق شدند. شاید هم عالم به هیچ وجه منتظر این تولد جدید نبود و همه از این خلقت غافلگیر شدند. شورا پیشگویی کرده اونها موجوداتی ضعیف اما زیرکند که روزی باعث تکامل تعادل میشن. پس بدین ترتیب سومین قلمرو انسان نام گرفت.
It's there beneath the stench of this place. You can sense it.
دارکسایدرز یکی از بازی‌هاییه که با مضمون آخرالزمانی و بر اساس تحریف ساخته و روانه بازار شده. تو این بازی سعی شده تا تعریفی جدید از نبرد خیر و شر در آخرالزمان القا بشه و بازیکن با انجام این بازی به وضوح با برخی از عناصر و مفاهیم کلیدی مثل شیپورهای ویژه، چهار سوار، سامائیل و غیره آشنا میشه. در مفهوم جدید ارائه شده از این واقعه، آپوکالیپس یا آرماگدون میتونه تو هر مقطع از زمان و تو هر مکانی رخ بده، ضمن این که میتونه پایانی بر ظلم هم نباشه. وار، یکی از چهار سوار، برای ابلاغ فرمان نبرد نهایی وارد میدان جنگ میشه. شورات یه جلسه اضطراری وار رو مسئول برهم خوردن تعادل بین بهشت و جهنم و نابودی نژاد انسان و وقوع آپوکالیپس پیش از موعد تشخیص میده و او رو به مرگ و نابودی محکوم میکنه. ترس از شکست لشکر خیر که در واقع سازندگان بازی فرض میشن بر اساس واقعیتیه که در کتب مقدس اونها هم اومده. به همین دلیل معتقدن باید هرچه زودتر جنگی بین لشکر خیر و شر رخ بده و از قدرت موعود جلوگیری بشه. اونم با روش تحریف واقعیات و چهره مخدوش موعود در قالب یک بازی.
با ویژه برنامه ماه من در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم تا ساعت 17 انشالله، و بخشی رو که شنیدیم در خصوص بازی موعود بود. اما قبل از اینکه حالا گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای دکتر همایون و استاد حسن لطفی، من یه بار دیگه دو شماره تلفن خودمون رو خدمتون عرض می‌کنم: 224000 و 225952. از این دو طریق میتونید ارتباط بگیرید با ما، مشارکت داشته باشید، به ما بگید که چه هدیه‌ای برای حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف در نظر گرفتید. اگر ایشون همین امروز انشاءالله ظهور کنن، شما چه هدیه‌ای میخواهید به ایشون بدید؟ نه اینکه ایشون از شما انتظاری داشته باشن، شما به عنوان کسی که عاشق حضرت مهدی علیه السلام هستید چه هدیه‌ای براشون در نظر گرفتید. و خدمتتون عرض کنم که از طریق فضای مجازی یا همون واتساپ میتونید با شماره 0910 88 82 هم با ما در ارتباط باشید. حالا به موقعش حتما پیامای شما رو میخونم، اما من میخوام همین سوال رو از آقای دکتر همایون و استاد حسن لطفی بپرسم. آقای دکتر، شما چه هدیه‌ای برای حضرت مهدی در نظر گرفتید؟ بهش فکر کردید اصلا تا حالا؟ یا اینکه مثلا کتابی مینویسید همینطور به ساحت مقدس ایشون، به پیشگاه ایشون تقدیم میکنید؟ اصلا چه فکری در مورد این قضیه کردید؟
این مثالی که زدید، بله، من وظیفه‌ام میدونم که کتابی که مینویسم مخصوصا در این زمینه به ساحت مقدس ایشون تقدیم کنم، ولی واقعش اینه که ما اساسا چیزی نداریم که به ایشون بخوایم تقدیم کنیم. نه اینکه چیزی در خور ایشون نداریم، مالک چیزی نیستیم.
بله.
هر چی هست مال خود ایشونه. هر چیزی که ما فکر میکنیم که اگر توفیقی پیدا کردیم که کاری بکنیم، حالا چه بنده پژوهشگر و نویسنده و مدرس، چه دعای لطفی که از طرف ایشون دارم عرض میکنم، هر کدوممون هر کاری که انجام میدیم که عنایت خود ایشونه که ما رو موفق میکنن. بله. که ما این کار انجام بدیم، ما به شدت باید متشکر از ایشون باشیم که ما این توفیق رو میدن که ما در معرض این جریان قرار بگیریم، و الا چیزی نداریم که تقدیم کنیم.
شما از آقای استاد لطفی هم میخوام همین سوال رو بپرسم. استاد لطفی، شما به عنوان یک فرد منتظر، آیا تا حالا فکرشو کردید که چه هدیه‌ای برای ساحت مقدس آقا امام زمان در نظر گرفتید و میخواید بهشون تقدیم کنید؟
ببینید، فکر کنم که آقای دکتر خیلی درست اشاره کردن، منطقه من یه خود دلیتر میخوام نگاه بکنم. خب ما مسئله که هستش تفاوت بین اساتیدی مثل آقای دکتر و کسی که یه خورده شیوه هنری داره مثل من اینه که ما یه خورده دلی‌تر نگاه میکنیم. ما یه خورده شبانی میشه دیگه، ما میریم توی فاز شبان و گاهی خدا، گاهی وقتا با خدا طوری صحبت میکنیم که خدا میدونه که آقا قصدمون چی هستش. ما هم دلیه، من فقط نمیدونم. تمام تلاش، حالا همه انسان ها به هر صورت خدا باید بهشون رحم بکنه و دعای همه پشت سرشون باشه و اون آموزه هایی که از این بزرگوارا داریم پشتوانه رو همون باشه تا بتونیم انسان های خوبی باشیم. نکته مهم و اساسی که اینجا وجود داره، خیلی خوبه که باز این هم از خدا میخوایم، از در واقع میشه گفتش که دعای همه میخوان که ما رهروان خوبی باشیم. میدونید امام زمان وقتی که داره ازش صحبت میشه، من حسن لطفی وقتی که میگم من کسی هستم که به امام زمان اعتقاد دارم، باید یک ارزش هایی داشت در وجودم باشه که وقتی که کسی من نگاه میکنه از منی که میبینه بگه که آقا این که یه بنده ناچیزه که به امام زمان اعتقاد داره، این ویژگی های مثبت رو داره، دیگه ببین امام زمانشون چی هست. یعنی خود من گواهی باشم بر امام زمان. من فقط تمام تلاشم این هست، منتها با اون نداشته هایی که آقای دکتر اشاره کردن، ما هیچ چیزی نداریم. ما همه در مقابل عظمت اون بزرگوار، در مقابل عظمت خداوند بزرگ و پروردگار متعال ذره بیش نیستیم، ولی این ذره ناگزیره که اثبات بکنه لایق سجده شیطان و فرشتگان هستش.
بله.
و به همین دلیل من احساس میکنم حالا به عنوان یک رهرو، تمام تلاش خودم و دیگران باید این باشه که چراغ رو روشن بکنم. فیلم آقای میرکریمی اسمش خیلی قشنگه، اینجا چراغی روشن است.
بله.
ما در تمام نداشته هامون باید چراغهایی از خوبی، از نیکی روشن بکنیم، و از همه مهمتر در مقابل اون هجوم تفکر منفی که آخر زمان رو به تعبیر درست آقای دکتر خیلی دارن تیر و تار نشون میدن.
بله.
ما باید بگیم که آقا آخر زمان انقدر وحشتناک نیست، اگر
اتفاقا برعکس خیلی هم زیباست.
بله بله. و این چراغ رو روشن بکنیم. ببینید چند تا اتفاق باید بیفته دیگه. یکی این که امید رو زنده نگه داریم در دل انسان ها، چیزی که این روزها من احساس میکنم خیلی تلاش میشه، دنیا به سمت ناامیدی بره و همه این ناامیدیه میدونید کمک میکنه به این که کسانی که حالا اگر خواسته باشیم خیلی سینمایش بکنم توی صفحه شرن،
بله،
توی صفحه شیطانن بتونن به نتیجه برسن.
دقیقاً شیطان به هر